فرآیند انتشار کتاب در بخش ویراستاری کتاب هم شما در کنار مجموعه بودید. کمی در مورد این کتاب، اصلا چی شد که این کتاب منتشر شد؟ چرا یک استاد دانشگاه سوربن باید بیاد و به صرافت این کار بیفته؟ چه چیزی رو حس کرده در این ماجرا؟ و این رو برای شنوندگانم توضیح میدید؟
حالا تا جایی که بتونم سعی میکنم اینشالله که بتونم توضیح بدم در این باره.
سپاس.
نویسنده کتاب سرکار خانم انیس دو ویکتور سالها برای در واقع پایان نامه دکتریشون که در زمینه سیاست‌گذاری فرهنگی سینمای ایران بوده، به ایران سفرهای متعدد داشتن. از سال یعنی 4 سال به طور کامل در ایران بودن. سمینارها، سخنرانی‌های زیادی پیرامون مستندهای شهید آبینی در اروپا برگزار کردن و احتمالاً این ویژگی که شما خودتون بهش اشاره کردید که این مستندها و صدای این راوی و نحوه روایت جنگ، بدون اینکه زیاد در واقع از ماجراهای جنگ و از صحنه‌های جنگی توی مستندهای روایت و چیزی ببینیم، با حقیقت جنگ ارتباط برقرار میکنیم.
اصلا اینکه شما جنگ رو اینقدر شاعرانه توصیف کنید،
بله،
چیز بدیعیه.
بله،
واقعا
همینطوره. من فکر میکنم که خب همین نکته بوده که نویسنده رو جذب کرده به سمت مستندهای ایشون و خب حالا به خاطر سوابق تحصیلیشون، به خاطر نگاه آکادمیکشون، یه پژوهش خیلی روشمند در این زمینه انجام دادن. به اضافه این که خب اصلا به طور خاص خیلی علاقه پیدا کرده بودن و حالا در صحبتهایی که با ایشون داشتیم، ایشون هم یه نمونه هایی ذکر میکردن از این که فرض کنید یک قسمت از مجموعه حقیقت یا حالا قبل از مجموعه روایت فرد ساخته شده، مثلا در سینماتک پاریس ایشون نمایش داده و بدون زیرنویس، و میگه که مثلا 2/3 کسایی که حاضر بودن اونجا داشتن گریه میکردن بدون اینکه زبان رو بفهمن.
بله، حال رو دریافتن در واقع.
بله، به هر حال این یه ویژگی بوده که شهید آبینی داشته. البته این کتاب صرفا به مستندهای روایت فرد نمی پردازه و یه مقدار جامع تره.
بله.
و از سینمای داستانگوی بعد از انقلاب با موضوع جنگ، سینمای جنگی داستانگو شروع میکنه، بعد به مستندهای جنگ که بعد از انقلاب ساخته شدن میپردازه. البته باز نه مستندهای تلویزیونی، مستندهای سینمایی.
بله.
بعد وارد در واقع کار اعضای گروه جهاد سازندگی میشه که خب شهید آبینی اونجا مشغول بودن.
این سیر تاریخی رو میگن تا میرسن به آثار آقای آبینی. خب
بله، یعنی اثر آقای آبینی رو در دل یه جور شرایط اجتماعی
در واقع توی یه دیسکورس مطرح میکنه دیگه، توی
بله،
یه بستر گفتمانی مطرح میکنه.
یه دیسکورس در واقع بافت محور، یعنی
بله،
توی شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی و در واقع اعتقادی اون موقع و سینمایی با و برهای تحقیق بسیار روشمندیه. و فارغ از این که حالا ما با در واقع وقتی که تصمیم گرفتم من که حتما در انتشار این کتاب مشارکت داشته باشم به عنوان نشر واحد که آثار شهید آبینی رو
بله،
الان حدود 10 سال مسئولیت چاپش رو به عهده دارم، در واقع این نبود که فکر کنم این کتاب دیگه هیچ نقصی نداره، هیچ نقدی بر این روی کرد وارد نیست، ولی جای یه پژوهش روشمند رو خیلی خالی می دیدم و فکر کردم که این میتونه یه الگویی باشه برای کسایی که میخوان سینمای آبلیمی رو بشناسن یا سینمای دفاع مقدس رو بشناسن یا به طور کلی در واقع این سوال براشون مطرح باشه که این کیفیتی که توی فیلمای روایت فت ظاهر شده از نظر راهکارهای سینمایی مبتنی بر چی بوده، یعنی شهید آوینی چجوری تونسته توی سینما یه همچین ارتباطی با عالم غیب رو برقرار بکنه در شرایط جنگ و در میدان جنگ و در حالی که هفته یک برنامه، در واقع یک برنامه حدود 50 دقیقه‌ای برای تلویزیون می ساختن. خب این اتفاق غریبیه و به هر حال توضیح میده هم در مورد فیلم بردارانه یه بر روش فیلم برداری گروهی که تحت نظارت شهید آوینی بودن و ابداعی که اونها در روش کارشون به وجود میارن و هم در کاری که خود آقای آوینی به واسطه تدوین و صدا و حالا با اتکا به عرفان شیعی میتونه انجام بده و واقعا یه بخش عظیمی از تاریخ دفاع مقدس رو ثبت بکنه.
بسیار خوب. این خانم فکر کنم فارسی شما خیلی خوب باشه احتمالاً دیگه، درسته؟ چون این کنش‌های شاعرانه رو احتمالاً کاملاً درک کرده، چون روایت شاعرانه است از جنگ.
بله، فارسیشون به تدریج بهتر و بهتر شده و خب
مشاوره های خوبی هم گرفتن.
بله بله، با اساتیدی در زمینه عرفان اسلامی و اینها. حالا کتاب پر از گفتگوهای مختلف چه با کسایی که تو ایران همکاری داشتن با شهید آوینی و چه در زمینه عرفان اسلامی با صاحب نظران فرانسوی.
بسیار خوب. شاید حالا سوال خوبی نباشه، یعنی برگرده به اینکه شما کتاب رو مطالعه کنید، ارجاعات کتاب رو دریابید و اینها، ولی اجمالاً برای شنوندگان رادیو فرهنگ میشه که روی کرد ایشون رو در این کتاب برای ما بگید که در نهایت چه هست، یعنی اون فرضیه ابتدایی این کتاب چیه و به کجا رسیده؟
بله، البته من یه مقدار بیشتر از یه ناشر یا ویراستار در کار به سرانجام رسیدن این کتاب مشارکت داشتم، در نتیجه بله. میتونم جواب سوال شما رو بدم.
خوشحالیم.
در واقع روی کرده ایشون که از اولم توضیح میدن اینه که ادعا میکنن که در واقع این مستندها با این ویژگی که مستندهایی هن که همزمان با جنگ در مورد جنگ ساخته میشن، یعنی بله. این یه نقطه تمایز مهمیه که ایشون در تحلیلش قائل میشه
که نام کتاب هم از همین نظرگاه
بله،
میاد.
بله بله، یعنی با در واقع پیشنهاد خودشون به این جمع‌بندی رسیدیم که این نقطه نظریشون تو نام هم لحاظ بشه، چون یه تأکیدی داشتن و یه تمایز خیلی مهمی قائل می شدن بین مستندهایی که همزمان با جنگ درباره جنگ ساخته می شن و مستندهایی که بعد از جنگ ساخته می شن.
بله.
و ادعاشون اینه که این مستندها هم عارفانه است و با مبانی تشیع بسیار نسبت مستقیم داره.
بله.
و هم با سینمای مدرن و این یه جور حالت تناقض‌آمیز و غیر منتظره‌ای داره،
امتزاج جادویی باید اتفاق افتاده. بله، باشه دیگه.
بله. و با تحلیلی که میکنن همونطور که عرض کردم از در واقع تأثیر و جلوه جنگ رو در سینما چه حالا کمتر سینمای داستانگو و بیشتر سینمای مستند در واقع جستجو میکنن و به این نتیجه میرسن که این فیلم ها یه منبع در واقع تاریخ شناسی خیلی معتبر، یه گنجینه تاریخ سینمای جنگه
دقیقا.
و نه تنها برای ایران بلکه میتونه در کنار تاریخ سینمای جنگ سایر کشورها یه منبع بزرگتری برای تحلیل تاریخ سینمای جنگ در جهان به وجود بیاره.
بسیار خوب،
حالا
جالب بود.
مختصراً اینه،
فکر کنم به عنوان سوال آخر که ما دیگه بیش از این هم وقت شما رو نگیریم، و اون این که روایتی رو که آقای آوینی از جنگ به دست می‌دادن یک روایت به شدت خودبسنده بود، یعنی طرز شخصی ایشان در زبان، در روایت، در نوع نگاه. من خب الان که خیلی از اون سالهای پخش روایت فتح میگذره و عرض کردم اون موقع نوجوان بودم، همچنان برخی از اون صحنه‌ها در ذهن من ماندگاره. این به دلیل نوع خاص روایت بود، یعنی روایتی که آقای آوینی از جنگ می دادن و چه در فرم و چه در ساختار با روایت های دیگری که ما در جنگ مشاهده کردیم، چه روایت های داستانی چه روایت های مستند، به شدت متفاوته. حالا اینو میشه راجبش بسیار هم سخن گفت، ولی چیزیست که کاملا هویداست، هم در موضوع زبان، محتوا و ساختار. این کمی ممکن نیستش که اون نگاه کلی رو مثلا به خطا ببره که سینمای جنگ یا روایت جنگ ما این هست که در آثار آوینی است و نه چیز دیگر، چون واقعا اینطور نیست. آیا آوینی یک نقطه منحصر به فرد در روایت سینمای جنگ ما هستند؟
بله، منم موافقم. به نظرم در واقع یک وجه غیر یا خیلی سخت قابل گفتن و ضبط کردن رو ایشون بیان کرده و این در واقع نفی نمیکنه صورت‌های دیگه‌ای که جنگ در سینما بروز و ظهور پیدا میکنه، ولی در واقع این رو میشه گفت که این آثار منحصر به فردی هستن.
بله.
نه اینکه کارهای دیگه زائد، یا اونها هم در جایگاه خودشون موضوعیت دارن و وجوه دیگه رو مطرح میکنن که شاید بی سابقه نباشه. یعنی ما نمونه هاش رو در سینما جنگ دنیا داشته باشیم، ولی نظر نویسنده اینه که آثار آقای آوینی بی نظیره. یعنی ما چنین چیزی در سینما جنگ دنیا نداریم.
بسیار خوب، خیلی خیلی متشکرم از شما خانم امینی. من از این گفتگو خیلی خیلی لذت بردم و امیدوارم که برسیم پس از اینکه این کتاب به هر حال خوانده شد، صحبت ها و نقد های بسیاری در پیرامونش رخ داد، هم یه گفتگویی با هم داشته باشیم.
بستری برای نقد و اظهار نظر فراهم بشه و نظرات موافق و مخالف رو بشنویم، چون آثار شهید آوینی این پتانسیل رو داره که راجبش
و کاملا چالش برانگیزه.
بله، من هم متقابلا از سوالهای بسیار خوبی که
خواهش میکنم
شما مطرح فرمودین تشکر میکنم.
قربان شما، تندرست باشید. براتون واقعا آرزوی تندرستی میکنم. خیلی خیلی مراقب سلامت خودتون و خانواده محترمتون باشید. این نوید رو پس ما از شما بگیریم که در پس از روزگاری که این کتاب خوانده شد ما یه گفتگویی با هم دیگه داشته باشیم.
ان شاء الله.
شاد و تندرست باشید. خدا نگهدار شما باشه. بدرود.
آری، ما از این موهبت برخوردار بودیم که انسان دیدیم. ما یافتیم آنچرا که دیگران نیافتند. ما همه افقهای معنوی انسانیت را در شهدا تجربه کردیم. ما عیسی را دیدیم که چگونه تمثل می‌یابد، عشق را هم، امید را هم، زوف را هم، شجاعت را هم، کرامت را هم، عزت را هم، شوق را هم و همه ی آنچرا که دیگران جز در مقام لفظ نشنیدن ما به چشم دیدیم. ما دیدیم که چگونه کرامات انسانی در عرصه مبارزه به فعلیت میرسند. ما معنای جهاد اصغر و اکبر را درک کردیم، آنچرا که عرفای دلسوخته حتی بر سر دار نیافتند ما در شبهای عملیات آزمودیم. ما فرشتگان را دیدیم که کسان عروج و نزول دارند، ما عرش را دیدیم، ما زمزمه جویبارهای بهشت را شنیدیم، از مائده های بهشتی تناول کردیم و بر سر سفره حضرت ابراهیم نشستیم. ما در رکاب امام حسین جنگیدیم، ما بی وفای کوفیان را جبران کردیم و پادگان دو کوهه بر این همه شهادت خواهند.
گفتگوی من مهدی محمدیان رو شنیدید با سرکار خانم امینی، همسر محترم شهید آویمی.
مهر تو در جان من، سر و سامان من، همه ی باور دلم، ایران من، عشق دلارام تو، مستم از جام تو، تا ابد از خاطرم نرود نام تو. شاد بمان که با تو سبز شود سرورم، سبز بمان همیشه خاک پر از غرورم، میهن سر بلندم ای وطن صبورم، ایران جان من و جهانم، بود من و نبودم، هر نخ پرچم تو بسته به تار و پودم، خاک پاک سجودم ای همه ی وجودم، ایران ایران.
وقت بخیر شنوندگان محترم برنامه زنده بهار را ورق بزن. این دم 121:20 دقیقه است دقیقاً و خیلی خوشحالیم که این لحظه ها رو با ما سپری می‌کنید. دومین برنامه زنده است که با این عنوان از گروه کتاب شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میشه. در ابتدای برنامه خدمت شما عرض کردم که ما مناظر شنیداری گوناگونی رو تقدیم شما خواهیم کرد. از ادبیات با شما گفتیم، از موسیقی و سینما سخن گفتیم و این دم قرار هست همچنان به سمت ادبیات بازگردیم. از یک به واقع آوینی شناس فرانسوی برای شما سخن گفتیم، اینک از یک مولوی شناس امریکایی گوش کنید.
مولانا بدون اخراق معروف ترین شاعر عرفانی ایرانی است. اولا ثانیا بزرگترین شاعر عرفانی جهانه و مجل ناداشتن در زبان انگلیسی خودش گناه است. یعنی این چیزی هست که می بایسته 20 سال 30 سال پیش باشه. بنابراین ما سعی کردیم همین حالا راجع به مولانا این مجله دار بیاریم، بدیدیم که خب زمان را اقتضا می کند و این اولین مجله است راجع به یکی از شاعران اسلامی، در صورتی که هر قدوم از این شاعران کوچیک انگلیسی یا فرانسه خودشون برای خودشون مجله داره. مولانا بنیادگذار تقریبا معروفترین سلسله صوفیه درویش ها بوده، سلسله اصطلاح مولوی است. و بعد فقط دو شاعر هستند که بیشتر از مولانا شعر گفتن یا بیشتر از فردوسی، که اینا عبارتن از صاحب تبریزی و بیدل دلوی. ولی مثنوی خاصیتش این است که از هر کتاب در عالم اسلام بیشتر تفسیر برش نوشتم و حتی در دوره عثمانی مثنوی‌خانه ها تأسیس می‌کردند، یعنی یک خانه مخصوص برای تدریس مثنوی و خود تدریس مثنوی دوره عالی، دوره دکتری. یعنی شما وقتی که می‌خواستی قاضی باشید اول می‌رفتی فقه و اصول و حدیث و همه اینا می‌خوندید، بعد می‌رفتی دو سال مولویه می‌خوندی در ترکیه. و بعد مولانا هم یکی از شاعرانه که مثلا مردم میتوانن دسترس بهش داشته باشن، مخصوصا برای غربیان، یعنی قابل تفسیره و قابل ترجمه است. حافظ خیلی مشکل، من خودم حافظ ترجمه کردم به انگلیسی، میدونم که چقدر مشکله که هم مفهومش برسونید هم لفظش برسونید. این خیلی کار مشکل، مولانا اینطوری نیست. خود بنده یکی از دلایلی که علاقه من شدم به مولانا این بود که خودم قبل از که برم ایران 30 سال پیش ترجمه نیکوسون از مثنوی رو پیدا کردم و خودم در 16 سالگی به خودم گفتم که این شاعر اگر درست میگه خب رقیب نداره. و من تضمین گرفتم که برم ایران و رفتم دیگه. بعد از اینکه فارسی یاد گرفتن در دانشگاه پهلوی میخوندن، همیشه من را میگفتن که همون دیوانه امریکایی هست که دائم دیوان شمس میخونه. یعنی من معروف شدن به همین. و هر هفته روزنامه فارس یک ستون چاپ میکردن به اسم مولوی چی میگوید. من هر هفته میرفتن مثل یک بسر عاشق، مثل یک آدم معتاد این مجله میگرفتن و اون ستون میخوندن، حتما میخوندن.
چیزی
دیگه هم هست که برای ما گاربیانم خیلی مهمه، این است که شاعران ایرانی معمولا نظر مثبت به زن ندارن. مولانا بسیار نظر مثبت نسبت به زن داره. مثلا می‌فرماید که گفت پیغمبر که زن بر عاقلان غالب آید سخت و بر صاحب دلان. بعد می‌فرماید که این اصلا یکی از بزرگترین بیت‌ها در ادبیات دنیاست که اصلا نظیر نداره، حتی تو دنته تو میلتون پیدا نمی‌کنه. می‌فرماید که پر تو حق است اون معشوق نیست، خالق است اون گویا مخلوق نیست. اصلا زن خالقه، مخلوق نیست. خب این برای من یه امریکایی که تو اون محیط نیویورک پاورش یافتن و با اندیشه مدرن هستم، این خیلی اهمیت داره. بعد جوابهای معنوی خودم، جوابهای روانی خودم از مثنوی میگیرم، یعنی خیلی کمک به من میکنه، سوالاتم حل میکنه.
صدای آقای لئونارد لویزن رو شنیدید، مولوی شناس امریکایی. کتابی هم در باب شیخ محمود شبستری نوشتن، حتی عرفان نظری هم کار کردن که خیلی پیچیده است. سال 2018 پیش از ایرادی یک سخنرانی همچنان در باب مشاهیر ایران زمین از دنیا رفتند، اما آثار بزرگی که در باب عرفان، فرهنگ و شعر ایرانی منتشر کردن همواره زبان زد خواهد بود و یاد ایشان در روان زبان ایرانیان جاری است.
سلام علیکم، شبتون بخیر. برنامه رادیو فرهنگ. من یکی از طرفداران همیشه شما هستم، به نام داراوی از تهران پاس. بهترم عکس که سال 98 دیدم، یادش بخیر سردار سلیمانی، واقعا عکس چهره مظلومی داشت و همه را واقعا ناراحت کرد، همه ملت ایران را، سردار سلیمانی و عکسای همرزمانش. شبتون بخیر، ممنون از شما.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. خیلی سپاسگزارم از برنامه بسیار خوبتون. عرض خدمت شما که من تاثیرگذارترین عکسی که در سال 1398 دیدم، عکسی از دانشگاه شریف بود. اگه بخوام توصیفش کنم، میتونم بگم که علم و فرهنگ یک جامعه نشونگر تعاونی و پیشرفت اون جامعه است و دانشگاه مهد علم و فرهنگه. کسانی هم که خطکشی جامعه رو تعیین میکنن، به نظر من به ناچار از این مسیر عبور کردن، یعنی همون این مسیر، منظورم همون دانشگاه. و یه خواهشی هم که از تمامی مردم ایران دارم به عنوان یه پزشک، از تمام مردم خواهش میکنم که تمنا میکنم به عنوان یه خدمتگزار خودشون، ازشون خواهش میکنم که این روزا تو خونه هاشون بمونن. خیلی سپاسگزارم از برنامه بسیار عالیتون. متشکرم. خدا نگهدارتون.
الو، سلام علیکم. عوامل برنامه فرهنگ، خواستم درباره این عکس که شما فرمودید از سال 98 که شما دیدید و تاثیرگذار بوده. من عکسی که دیدم عکس سردار سلیمانی بود که مثل کوه وایساده بود و هیچ قدرتی یارای این نبود که اونو تکون بده. زرین‌تر هستم از مهداشت جرنگ.
خیلی سپاسگزارم که با ما تماس میگیرید و پیرامون پرسشی که مطرح کردیم با ما سخن میگید. رحیم اصفهانی گفتن که بهترین عکس رو سال گذشته در نارنجستان قوام شیراز دیدم، تصویر زیبا از بهاری دلنگیز در عکاسخانه آنجا. ترانه خیلی خوبه ماما، شماره 903-82 شماره پایانی 77 نوشتن تصویر بسیار زیبا در رادیو نمای فرهنگ نمایان است، شاخه گل بنفشه با بلبلی زیبا که برای آن نشسته و پلاک بهار را ورق